سلام به دوستان، امروز پنجشنبه 24 مرداد هست و 15 آگوست 2013. توی این پادکست به سوالایی که دوستان فرستادن یا ایمیلایی که فرستادن و بعضیاش مال خیلی وقت پیشه، حتی من تو مومیایی دارم درشون میارم، به اینها میخوایم بپردازیم. امیدوارم که خیلی طولانی نشه. دوستی نوشتن اگر ممکن است اشاره بیشتری در مورد رند و رندی کرده و توضیحاتی بدهید. آیا فرقی بین رندی حافظ و رندی مولوی وجود دارد؟ خب این از دسته سوالات دانشی دیگه، اینها رو به هر حال میشه مقاله خوند و این صحبت ها و فهمید که مثلا رندی حافظ، سخنرانی خیلی زیادی هم هست در این مورد، کتاب هست، مقاله هست، رندی حافظ چیه، رندی مولوی چیه، بیشتر در مورد رندی حافظ صحبت کردن اینها. اما حرف من اینه که چه فایده ای داره برای ما، چه فایده ای در این هستش که بدونم مثلا رندی حافظ فرقش با رندی مولوی چیه. بذار یه چیزی براتون بگم. من یه مدت خیلی زیادی از دوران عمر عزیزمون تلف شد واسه همچین چیزایی، همچین مباحثی، کتاب و مقاله و نمیدونم اینجور چیزا میخوندیم، فقط برای اینکه مثلا فلانی تو نظرش فلان چیز چی چیه فلان، یعنی هیچ فایده ای هم برای خودم نداشته، هیچ فایده ای، چون که باب بود، باب زمان ما بود، الان هم هست البته، که انسان ها هی می رفتن این چیز یاد بگیر، اون چیز یاد بگیر، نظریه فروید یاد بگیر، نظریه حافظ یاد بگیر، نظریه خیام یاد بگیر، نظریه این و اون و اون و هزار تا فیلسوف و نمیدونم دانشمند و این صحبت. ولی نهایتا برای خودت، برای اون جان خودت، روح و روان خودت، معنویت خودت هیچ فایده ای نداره. اتفاقا فایده که نداره، هیچ چیز ضرر هم داره. هرچی انسان دانستگی هاش بیشتر، ارتباطش با واقعیت کمتر. هرچی انسان بی سوادتر، واقعیت امور رو بهتر میتونه ببینه. ای برادر، موضع ناکشته باش، دفتر اسپید نابنوشته باش، دفتر صوفی سواد حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. هرچی ذهن خلوتتر بهتر. و مشخصه که منظورم علوم و دانشی که به کار زندگی بیاد نیستا، اونها به کار میاد، اونها باید استفاده بشه، باید چیزهایی که لازمه زندگی هستش انسان بدونه که ازشون استفاده بکنه، مثل یه ابزاری برای زندگی. ولی در همین حد در زمینه معنویت اینها اصلا ابترن، نه ناکارآمدن. تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنت مرکب چوبین بود. بی سوادی همون مرکب چوبین یا کشتیه که انسان باش میتونه توی دریا، یعنی دریای معنویت حرکت بکنه. بنابراین این سوال که رندی حافظ با رندی مولوی چه فرقی نداره، میتونید برید مقاله پیدا کنید بخونید اگه فکر میکنید براتون فایده داره. خب دوستی نوشتن که سلام، من قبلا از فایل‌های صوتی مثنویتون استفاده کردم و یک بار هم توی پارک طالقانی تو گروه خمر کهن بودم. ممنون که وقتتون رو صرف خوندن این ایمیل میکنید. راستش من هر طور مشکلاتم بررسی کردم و با راهنمایی کتابی که دارم میخونم، قدرت حقیقی گری زوکار و لیدا فرانسیس، آخر به این نتیجه رسیدم که عزت نفس ندارم. الانم هر چی سرچ میکنم تو نت راهکارهایی که میده، احساس میکنم سطحی و کم تأثیر هست. این که لیستی از اهداف دنیوی برداریم و افتخارات گذشتمون رو یادآوری کنیم به خودمون، میتیشن کنیم و غیره. شما میتونید راهنمایی بکنید یا اگه مولانا تو این زمینه مطلبی داره به من بگید تا اون رو بخونم. من خودم فکر میکنم که عزت نفس از وصل بودن به پروردگار حاصل میشه، ولی اینو نمیتونم به صورت عملی انجام بدم و درک کنم. ممنون میشم کمک کنید. چون احساس میکنم غیر از خودم چند تا دوستانم هم این مشکل رو دارن. خب عزت نفس، اول اینکه جالبه که نظری که روانشناسا رو راجع به همین قضیه گفته، اینا معمولا اینجوریه دیگه، این روانشناسا کلن چون بازارشون به این گرمه که انسانها یه مشکلی دارن حتما و باید این مشکل رو حل بکنن، اگر این مشکل هم حل بکنی یه مشکل دیگه ای داری که حل بکنی، اونم حل بکنی باز یه مشکل دیگه ای داری. کلن مثل این وکیل ها روانشناس ها اصلا روششون اینه، خودآگاه یا ناخودآگاه ها روششون اینه که به انسان القا کنن که تو یک مشکلی داری، قطعا به خاطر همین شغل من، وضعیت من باید تثبیت بشه، من روانشناس، به من نیاز داری. در صورتی که اگر انسان ها متوجه بشن که هیچ مسئله ای ندارن، همه مسائلشون از پندار و یه مش خیاله، دیگه شغل روانشناس چه اهمیتی داره؟ یعنی چه جایگاهی داره؟ هیچی. تمام این دک و پوزشون باید جمع بشه. بنابراین مگه میشه به این راحتی ول بکنن این دم و دستگاه و شغلشون اینا رو؟ به خاطر همین القا میکنن به انسان ها تو یک مشکلی داری، انواع اقسام مشکلات. خب این از این موضوع. مثلا به این بنده خدا گفته که لیستی از اهداف دنیوی برداریم، افتخارات گذشتمون رو یادآوری کنیم. خب کسی که با حافظه سر کار داره میره دنبال افتخارات گذشته، خب بدبختی ها و تمام اون ضربه هایی که گذشتن به فکرش به اصطلاح به هویتش زده شده رو، اونا رو هم به حال داره دیگه، اینا که انکار پذیر نیست. بنابراین تمام شادی های سنسیشن های برگرفته شده از حافظه، یعنی از گذشته، با خودشون تمام غم ها و ضد هاشون هم همراهشون دارن. خب در صورتی که باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. افتخار چیه؟ عزت نفس چیه؟ وقتی که من چیزی رو میخوام، حالا چه افتخار چه عزت نفس، هر چیزی بگی، حتی هر چیز معنوی، فضل، نمیدونم فضایل اخلاقی، چی و چی، وقتی که اینها رو بخوای، اینها چی هستن جز اون چیزی که حافظه داره پرتاب میکنه جلو و دنبالش داره میره، اون هویج رو میخواد به دست بیاره، جز اینها چیز دیگری هستن؟ اون چیزی که من به عنوان معنویت تصور میکنم، مثلا در اینجا عزت نفس، تو این سوال این دوستمون، این چیزی جز برداشت های خودم نیست. چرا من اینجوری هستم؟ چرا عزت نفس ندارم؟ اصلا رفتن دنبال اینا غلطه. در زمینه معنویات، در زمینه اخلاقیات، احتما اصله، یعنی نخواستن، دید نیگیشن، که اینها رو دیگه مفصل توضیح دادیم قبلا تو جلسات و مباحث، برای پرهیز از اطاله کلام دیگه اینجا بهش نمیپردازیم. حالا من توی پاسخ کوتاهی که به این دوستمونم دادم یه چیزی نوشتم، بد نیست بخونمش. نوشتم که سلام، محتوای هر کتابی نمیتواند درست باشد. عزت نفس تا وقتی جستجو بشود و شما بخواهید آن را حاصل کنید، چیز جز تعکیس فکر خودتان نیست. آنچه فکر به عنوان معنویت از جمله عزت نفس میجوید، بازتاب فکرهای خودش است، با معیارهای خودش. اگر مباحث جلسات را با دقت و تماما گوش کرده باشید، گفته شده که در نبود شخصیت و هویت است که انسان در ذات و فطرت خودش است، و فطرت مجموعه معنویات است بدون خود اشعاری، بدون آن که حتی فرد متوجه باشد، بدون آن که حتی فرد متوجه باشد همه را داراست، از جمله عزت نفس. آنچه کتب روانشناسی انسان را به دنبال آن میفرستد شخصیت است، حال با نامها و عناوین مشعشع دیگر. این جواب پانویس بود به اون سوال دوستان. خب سوال بعدی، محمد نوشتن که سلام و احوال پرسی، چند روزی هست مسئله ذهنم رو درگیر کرده و در پی حلش هستم. در مصیبت نامه عطار ابیاتی هست: صوفیی نتوان به کس با موختن، در ازل آن خرقه باید دوختن. راست ناید صوفیی هرگز به کسب، خر کجا گردد به جد و جهد اسب. عجیب نیست. بذارید تعلیقات شفیع کتکنی را برایتان بخوانم. عالم سلوک و تجربه عرفانی امری نیست که به اراده و خواسته انسان حاصل شود، محبتی است الهی که در ازل به هر کی خواسته اسب بخشیده، و خرقه ای که امروز صوفی می پوشد هدیه است که در ازل به او داده ایم. کمی بیشتر پیگیری کردم تو آثار عرفا هم عجیب نزدیک به این مضمون رو داریم. حافظ: گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر دل که توانی بکوش. مولانا: دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. داستان جبر و اختیار دیگه، معلوم این موضوعی که دوستمون گفتن. مفاهیم به هم نزدیک هستن، این میتونه معنی داشته باشه که شاید همه این حرفای عطار و مولوی و حافظ و سعدی از یک نظر واحد آمده باشه که حالا از دیدگاه خودشون بیان کردن و با سبک خودشون. من دنبال اون سرچشمه این سوال هستم. در آثار عطار هست که اصلا این خرقه تصوف از قبل دوخته شده است و مثلا برای داوود عزیز نوشته شده است accept، حالا برای ما نوشته شده reject. خب اینجور سوال، اینجور حرفای دوستانو که من میخونم که کم هم نیست. اولا متوجه میشم که پانویس موفق بوده در ارائه یک تصویر عارف رها، نمیدونم هوف اونجوری، و در شارلاتانی خودش آدم موفقی بوده. دوما اصلا این مباحث جبر و اختیار، این که در عالم ازل اینا برای ما نوشته شده و اینا بندیه که ذهن داره میبنده ها، یعنی چیز زائدیه فکر کردن به جبر و اختیار. گفتیم تو جلسات مثنوی از جبر و اختیار صحبت کردیم، اونجا به این سوال مفصل جواب دادیم. ببین اون ازلی که ازش صحبت میکنن، ما معمولا فکر میکنیم ازل مثلا یه سال گذشته است، قدیمه، مثلا بگو چند میلیون سال پیش، میلیارد سال پیش، مثلا خب اوایل دنیا، یا حتی قبلتر از اون، یه زمان به هر حال گذشته است که اونجا یه چیزایی نوشته شده، بعد حالا دیگه هرچی داره میاد طبق اون سناریوی داره پیش میره. این چیزا نیست اصلا، معنویت که در بند زمان نیست، این چیزا نیست. گرفتاری به بحث جبر و اختیار یکی از دامهای وحشتناک ذهنه. مولوی هم داره یه ابیاتی داره در این زمینه که خیلی بیچاره میکنه آدم واقعا. اونهایی که خیلی در بند تفلسف هستن، فکر کردن، سعی کردن یک نظام فلسفی، یک نظام سیستم در حقیقت ایدئولوژیک از این دنیا، از فهم ها در بیارن، بد گرفتارایی هستن. بد. خب در ادامه ایشون نوشتن: حالا هر چقدر ما تلاش کنیم این اکسپت را نداریم که پذیرفته بشیم. آخرش هم شما که مهر اکسپت را دارید میرید داخل، ما میمونیم پشت در. خب در بزنیم بیاین تو. ناسی از قرآن هم بگم، آیه عجیبی است: ان الله یهدی من یشا و یضل من یشا. نظرتون چیست؟ نظرمون رو گفتیم. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. رها کنیم فکر. خب یه کمی سریع‌تر به سوالا بپردازیم چون پادکست طولانی نشه. حالا اگر شدم دیگه، به هر حال شد دیگه. بعضیا سوال میکنن و می‌نویسن که این سوال ما رو مثلا مطرح نکن، یا این حرف ما رو مثلا تو پادکست ها نگو، تو هر چی بهت میگیم و اینا زود میری پادکست ها میگی و اینا. اولا که من همیشه اسم خودم افراد رو نمیگم، اسما رو معمولا تغییر میدم. خب یعنی حریم خصوصی دوستان حفظ میشه، نیاز به نگرانی نیست. اما ببینید حریم خصوصی اصلا یعنی چی؟ به یه معنا میشه گفت حریم خصوصی معنی نداره. خیلی از چیزایی که ما فکر میکنیم فقط مختص منه، هیچ کس دیگه تو جامعه تو رابطه های انسانی این مشکلات رو نداره، اینطور نیست. ما هممون انسان هستیم با همه این رنج ها، درد ها، مشکلات مشترک، شادی های مشترک، درد های مشترک، خیلی خیلی چیزایی که بگم 99.99% چیزایی که ما فکر میکنیم فقط مشکل من هستش، مشترک است بین هممون. بنابراین نیازی به ترسیدن نیست. یکی این، یکی این که ما خیلی خودمون مهم میدونیم اصلا، از اینکه واقعیت خودمونو، واقعیت ساده خودمونو ببینیم بدمون میاد. حالا چه خودمو ببینم، چه کسی بخواد مثلا این واقعیت ساده منو به من بگه. خب دوستی نوشتن اولین باری که با کتابای خودشناسی آشنا شدم چندین سال پیش بود. یه روز که از همه چیز خسته شده بودم مثل همیشه به کتابخونه پناه بردم و کتابای آقای مصفر رو دیدم. برام جالب بود، خوندمش به همون ترتیبی که گفته بودند و بعد هم کتابای کریشنامورتی. مدتی بعد با سایت مثنوی مولانا آشنا شدم. همه چیز دست به دست هم داد تا از وضعیت نکبتبار هویت فکری در بیام. حالا چند ساله که راحت زندگی میکنم، اما این آدم نو دیگه نه از هیچ چیزی عمیقا غمگین میشه و نه شاد، خاکستری شدم انگار، دیگه از ته دل نمیخندم و غیره. سنم انقدر، این را گفتم تا تصور نکنید نشانهای کهولت سنه، گرچه به قول فردوسی جوانی من زپیری یاد دارم. آقای پانویس، این حس طبیعیه؟ آیا همه کسانی که از دست هویت فکری رها میشند این حس را دارند؟ با تشکر. بعد من براش نوشتم که این حس خاکستری رو بیشتر توضیح بدید. نوشتن که اون روزا وقتی میخندیدم با تمام وجودم میخندیدم و وقتی که ناراحت بودم تمام وجودم رو غم میگرفت. عمیقا هر حسی رو تجربه میکردم، هرچند بی‌ثبات بود، اما حالا هیچ چیز منو به اون عمق نمیبره. من عاشقی رو تجربه کرده بودم، اما حالا دل دادن و دل سپردن به آدما برام بی‌معنی بوده، برام قابل هضم نیست، حتی اگه کسی با تمام عشقش به هم ابراز علاقه کنه و غیره. این به خاطر اینه که متوجه دروغ ها شدید، متوجه شدید که جامعه یعنی روابط انسان ها نمایشن، دروغن. به خاطر همین میدونی که ابراز علاقه ها، ابراز چیزا چیزی جز نمایش نیست، دروغ نیست. به خاطر همین چیز نداری، احساسو از دست دادی نسبت به اونها. یا در مقابل تعریف و تمجید آدما بی‌تفاوتم. آدمایی که تعریفامو میکنند اگه به جای تعریفشم بدن برام فرقی نمیکنه. مثالایی که زدم گوشه از تفاوتهایی بود که به ذهنم رسید. اینا که گفتم از فعل خواستن به شدن تبدیل نشده، اتفاق افتاده بدون هیچ برنامه‌ریزی یا حتی اینکه به فکر بودن این حسا باشم. آقای پانویس، گاهی میترسم از خودم، از اینکه چیزی منو پایبند این زندگی نمیکنه. چه خوب آدم پایبند این زندگی نباشه اتفاقا، ولی اتفاقا کسی که خلاص شده باشه از من احساس شعف عمیقی درونش داره. اینجور نیستش که مثلا غم بگیرتش، اینطور نیست. اما اینو در نظر داشته باشید که یک دوران گذاری ممکنه براتون پیش بیاد که این حسای بی تفاوتی بهتون دست میده. خب همین حالتایی که دوستمون نوشتن، این حسا دست میده، دوران گذارشه، ولی تموم میشه بالاخره، تموم میشه و اون حس شعف و شادمانی درونی میاد. حالا من دیگه نمیخوام درباره صحبت کنم که چجوری هستش و این چیزا، زایده درباره صحبت بکنیم. خب این هم از این سوال که توضیح دادیم. خب بعضی دوستان نوشتن در مورد وضعیت معیشت و اینجور چیزا. ببینید، خیلی ها انتظار دارن این خودشناسی و عرفان و اینها مسائل مادی زندگیشون رو برطرف کنه. یا مثلا اگه دیگران واقعا اونها رو آزار میدن، آزار دیگران کم بشه. یعنی فلانی منو آزار میده، نه آزار هویتی ها، واقعا آزار میده. مثلا زندگی مادی من، مسکن، پوشاک، نمیدونم چی اینا به اون وابسته است و من فکر میکنم که با خودشناسی کردن و اینها آزار اون کم میشه نسبت به من، یعنی اون کمتر منو آزار میده. اینطور نیست، دردهای هویتی من برطرف میشه، ولی وقتی که اون انسان ناهنجاری هست، ناهنجاری اون باید به وسیله خودش درمون بشه. من اگه خودشناسی بکنم که اون مسائل فیزیکیش نسبت به من که برطرف نمیشه. و یکی هم در مورد مسائل مادی هست، مسائل مادی زندگی باید از راه خودش، از راه کسب و کار و نمیدونم به هر حال یه بیزینسی، یه کاری، شغلی، تخصصی آدم داشته باشه که بتونه کسب درآمد بکنه. و هرچه انسان بتونه مستقل تر باشه از نظر مادی راحت تر هست، چون از ارتباط با دیگران، دیگرانی که ناهنجارن، خلاص میشه، راحت میشه و مستقل هست و آزار و اذیت دیگران وجود نخواهد داشت. خب این از این موضوع. بحث عرفانش که مشخصه، اگه من انسان رها بشم از هویت، اون آزارهای هویتی، اذیت‌ها که دیگران به من میکنن، اونها بله، اونها وجود نخواهد داشت، چون اصلا من نخواهم بود. مثل سوزنی میمونه که یا نیزه میمونه که یه نفر پرتاب بکنه به سمت کسی، اگه اون کس فرد دوم نباشه، خب کسی نخواهد بود که دردش بیاد. این قضیه هویتی و جریان روانیش هست. از نظر اقتصادی که مشخصه بهتره، به خصوص اونایی که خیلی سن کمتری دارن این رو بدونن. در مورد قضیه مادی خیلی خوبه که انسان یه تخصصی داشته باشه، یه شغلی، استقلال مادی داشته باشه، چون استقلال مادی آدم راحت میکنه از ارتباط با کسانی که ناهنجار هستن. مجبور نمیشه توی زندگی با کسانی رابطه داشته باشه که انسانهای ناهنجاری هستن و آزار و اذیت بهش میکنن. میتونه مستقل باشه، روپای خودش باشه و به هر حال تأمین باشه از لحاظ مادی هم. این رو در نظر داشته باشه، بدیهیاته ولی به هر حال بعضی ها نمیدونن. سال بعدی، کامران. سلام آقای پانویس. آقای پانویس عزیز، فکر کنم من رو بشناسین. قبلا یک مشکلی رو باهاتون مطرح کردم که به لطف خدا حل شد. الان یک سوال مشکلی دارم که میخواستم شما در موردش به هم آگاهی بدید اگه بتونید. شاید آگاهی که شما میدید راهگشا باشه. الان خیلی وقته که نسبت به واکنش به حرفای دیگران نسبت به خودم راحتم و دیگه واقعا بهشون فکر نمیکنم. خیلی آرومتر شدم و واقعا خیلی چیزا که قبلا لذت نمی‌بردم الان واقعا لذت می‌برم. چیزای ساده مثل نگاه کردن به یک کبوتر و غیره. اما مشکل من یکی از افراد خانواده‌ام هست که به دلیل درگیری‌هایی که باهاش داشتم و متأسفانه چند ماه پیش شدیداً جدل کرد و با اینکه شرایط جسمانی من به صورتیه که استرس دارم ولی اصلاً اهمیت نداد و به بالاترین حد خودش رسید. اما بعد از اون من نسبت به تمام حرکات و رفتارهای اون حساسم و ترس شدید همراه با استرس و تپش قلب میگیرم که نکنه باز اون اتفاق تکرار بشه و این استرس گاهی به مراتب بدتر از اون اتفاق هم میشه از لحاظ مدت زمان. میدونم که به خاطر عدم توجه اون به من شاید یک خشم در درونم شکل گرفته و از اونجا که نمیتونم این خشم رو بروز بدم دچار استرس میشم. آقای پانویس، من وقتهایی که اون نیست معمولا آرومم، البته به خاطر بیماری مزمنی که دارم خیلی تحت فشارم و خیلی از مواقع دچار استرس های بیمورد میشم. حتی دارو هم مصرف میکنم، اما داروهای هومیوپاتیک. ولی میدونم که این مسئله یک موضوع درونیه که حلش باید از درون باشه. از شما میخوام که اگر راهی و آگاهی رو سراغ دارید من راهنمایی کنید. منتظر پاسختون هستم، در پناه. خیلی خوب. خب اول اینکه باز به نظر میرسه، ببینید، خیلی از این گونه سوال‌ها به خاطر همین نیاز به زندگی مشترک هستن. مثلا من دارم با یکی زندگی میکنم و نمیتونم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مالی، از لحاظ مسکن، به هر دلیلی، حالا یا پدر و مادرم هستن نمیتونم، فرهنگ جامعه این اجازه رو من نمیده، یا واقعا اونقدر توان مالی ندارم که بتونم جداگونه زندگی کنم، مجبورم با اونا زندگی کنم و اونها ناهنجارن واقعا. سوای این که من خودم هم ناهنجار هستم، خودم هم خیلی چیز هستم که بهم ضربه میخوره این هویت، اونها هم واقعا ناهنجارن و اذیت هم میکنن. خب چی کار میشه که تو اینجور مواقع به نظر شما؟ یعنی یه مشکل از درون من هست که من آدمی هستم که آسیب پذیرم به خاطر داشتن هویت، شخصیت پنداری، هویت فکری، این یه مسئله است، یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه هم اون بیرونی هستش که واقعا من رو آزار میده، در این حال هیچ کاری هم نمیتونم بکنم، یعنی نمیتونم جدا بشم. هیچ کاری منظورم جدا شدنه. خب چی کار میتونم بکنم من در این زمینه؟ شما به من بگو چی کار میتونم بکنم. مسئله اول که خودم هستم رو دست خودمه، میتونم حلش بکنم، یعنی با آگاهی ها متوجه بشم که این آزارهای هویتی که به من میرسونن، از بیرون من میرسونن، اینها پوچه و هیچه و اهمیت نداره. خب این از طرف خودم. خودم یعنی با آگاهی پیدا کردن ناراحت نمیشم. خب که مجموع این آگاهی ها رو دیگه ضمن مباحث مفصل گفتیم دیگه تکرار نکنم. طرف دوم قضیه اون فردی هستش که ناهنجاره. در مورد اون من از شما بپرسم چی کار میتونم بکنم؟ یه مشکل واقعیه دیگه، مثل اینکه مثلا ماشین من خرابه. خب یکم روی این قضیه فکر کنیم. سوال بعد این که دوستانی بعضیا میگن که مثلا پانویس تو این نوشته ها رو می نویسی، نمیدونم فیلم ها رو می گیری، مثلا این حرف ها هی دل ما رو آب میکنی. خب منظورم فرد به خصوصی نیست، کسی به خودش نگیره ها، هر کی اینو گفته، هر فرد به خصوصی که اینو گفته. ببینید دو تا مسئله است، یکی مسئله پانویسه که احیانا این کار رو به خاطر مثلا دلاب کردن و اینجور چیزا بذاره، پوز دادن و این صحبت ها، مثلا خودش رو یه جوری نشون بده که مثلا من آدم رها و یه مثلا عارف فلانی هستم و این حرفا، یا مثلا پوز فلان چیزشو بده، حالا هرچی. یکم این که یه مسئله هم اونیه که از بابت این قضیه دلش آب میشه، به اصطلاح حسرت میخوره. خب کسی که حسرت میخوره اینو بدون، پانویس نباشه یکی دیگه، حسرت یکی دیگه رو میخوره. اون یکی انقدر چیزا تو دنیا هست که آدم بخواد باهاشون مقایسه بکنه که اگه پانویس هم اصلا تو این دنیا وجود نداشت بابت اونا حسرت میخوردم من، بابت هزار چیزه تو زندگی هستش. یعنی بدون این رو که اگه همین الان، همین امروز تکلیفتو با خودت مشخص نکنی، یعنی متوجه نشی عمیقا که این حسرت خوردن باعث میشه که چقدر رنج بکشی، این تا آخر عمرت باهات همراه خواهد بود. تو دنیا خیلی چیزا خواهد بود و هست که تو بابتش ای بخوای مقایسه کنی و به اصطلاح حسرت بخوری. این رو بدون. حالا باز میگم ایمیل نزنی که بگی منظورت به من بود و فلان و اینها ببخشید، یا مثلا چرا گفتی و این صحبت ها، به خودت ور ندار. اصل مطلب رو متوجه بشو، اینکه حسرت خوردن چقدر چیز باطلیه. خب یه برای قضیه هم پانویس هستش که مثلا واقعا به این بیماری مبتلاست که بخواد ای پوز بده، من اینجوریم، من اونجوریم، پوز هرچی. اونم خب حالا برای پانویس دعا کن که خدا انشالله شفاش بده. آقای علوی عزیز سلام و احوالپرسی کردن و پرسیدن در مورد جلسات مثنوی آنلاین که فعلا نداریم این جلسات. حالا اگه تو آینده زنده بودیم و حرفی واقعا داشتیم باز جلسات خواهیم گذاشت، اما فعلا که دیگه خیلی حرف زدیم بس. عطا یه سوالی داشتم، به نظرتون چرا بعضی ها خودآزاری رو دوست دارن یا با خودآزاری لذت میبرن و این موضوع از کدوم خصوصیات نفسه؟ بعد یه مثالی هم آوردن که حالا من نمیگمش. هویت اصولا دوست داره استمرار داشته باشه، خودآزاری جنبه درونیش یعنی ملامت کردن خودم، مقایسه کردن خودم، مقایسه کردن ارزش‌ها، اعتباریات، اصلا فرض کردن این که من هستم، خودم رو پندارن متصور میشم و این رو مقایسه میکنم با دیگری، تازه اون دیگری هم تصور منه ها، یا دوست میدارم، خوشم میاد یا بدم میاد، یا رنج میکشم یا لذت میبرم، لذت ناشی از مقایسه که من مثلا برتر از اونم در فلان زمینه، همه اینها برای تشکیل من هست، تشکیل خیالی ها، تشکیل واقعی نیست، چیز واقعی تشکیل نمیشه، برای اینه که این خیاله سرپا بمونه. اگه من خودم رو آزار میدم، یعنی روانن آزار میدم خودم رو، حالا وضعیت جسمیش که بماند، بعضی ها خودشون جسمن هم آزار میدن، اگه من روانن خودم رو آزار میدم، ملامت میکنم، خشم میورزم، اصلش برای اینه که این هویت پایدار بمونه، همچنان تداوم داشته باشه، من بدونم که هستم، من چیزی هستم دیگه. حالا بیشتر از این نگم که صحبت طولانی نشه. بعضی دوستان ایمیل های فوق‌العاده طولانی میفرستن، من خواهش میکنم که یه کمی جمع جورش کنن، اصلا باور نکردنیه 3 صفحه 4 صفحه نوشتن. خب برای درد دل بد نیست، ولی فکر ما رو هم بکنم. بعضی ها در مورد تفکر مثبت نوشتن، اعتماد به نفس. عرض می شود که اینها رو قبلا چون صحبت کردیم، شخصیت مثبت، هم صحبت، اینجور چیزها دیگه دوباره بهشون نمی پردازیم، ما از اینو فاکتور می گیریم. دوستان حتما جلسات مثنوی رو گوش کنن، ضرر نمی کنن، مفیده. خب بله، دوستی نوشتن که محمد واکنش ما به ظلم چی باید باشه و اگر ظالم همون پدر ما باشه چی؟ از جان طمع بریدن آسان بود، ولی کن از دوستان جانی مشکل توان بریدن. این رو من خیلی میبینم متاسفانه. پدرها برای اینکه اون یه ذره بچه هاشون رو تأمین میکنن، تأمین مالی و مسکن و اینجور چیزا میکنن، زندگی این بند خدا رو کوفتشون میکنن، انقدر اذیتشون میکنن، آزارشون میکنن، تمام این تنش های خودشون رو منتقل میکنن به این بچه ها، مستقیم و غیر مستقیم، آب زیر کاهانه و آب رو کاهانه، همه جوره. و خب اون بچه های بیچاره هم واقعا چیکار میتونن بکنن؟ حالا مثلا اگه توی محیط مثلا غرب بود و اینا، بچه میزنه بیرون، یعنی 18 سالش که شد راحت میزنه بیرون، میره برای خودش کاری پیدا میکنه و تنهایی زندگیشو میکنه. اما تو فرهنگ اون جامعه به خصوص چی کار میتونه بکنه اون بچه بیچاره؟ اینه که میگم اونایی که استقلال مادی دارن خدا رو شکر کنن، اونایی که ندارن به فکرش باشن، راحت میشن از ناهنجاری های اطرافیان. Thank you. دوستی نوشتن که دیروز رفته بودم کنسرت فلانی، بعد از کنسرت همه باهاش عکس میگرفتن. من به خودم گفتم که برای چی این کارو بکنم. تنها دلیلی که به ذهنم اومد این بود که این عکسو میخوام ببرم به همه نشون بدم و بقیه ماجرا که خودتون میدونید. بنابراین برای اینکه تمرین هم بشه برای خودم این کارو نکردم، ولی با این حال باز هم وسوسه میشدم و در حالی که با خودم در حال کلنجار رفتن بودم، این فکر به ذهنم اومد که مگر غیر از این است که انسان کلن باید از زندگی در هر لحظه لذت ببره و کاری که دوست داره انجام بده، پس چه دلیلی داره من با خودم این همه کلنجار برم؟ این باید و توجه داشته شما، باید انسان در هر لحظه از زندگی لذت ببره. باید چیز درستی نیست، یعنی سالم نیست، اجبار در کاره. من باید الان مثلا از این منظره، از این درخت ها، از این سبزه ها لذت ببرم. من باید الان در حال باشم، یعنی فشار گذاشتن پشت ذهن. به هر حال فشاره، بهش آگاه باشیم. الان هم نگی نباید من فشار باید بذارم پشت ذهنم. این بایده هم بازوره همون قضیه است. متوجه باشیم، فقط آگاه باشیم به این قضیه. حتی باید آگاه باشیم هم غلطه. آگاهی. خب داشتیم میخوندیم میلشونو. این فکر به ذهنم اومد که مگر غیر از این است که انسان کلن باید از زندگی در هر لحظه لذت ببره و کاری که دوست داره انجام بده، پس چه دلیلی داره من با خودم این همه کلنجار برم؟ چه دلیلی داره من همش مواظب افکارم و رفتارم باشم؟ نمیدونم، کمی موضوع پیچیده ای است. یک حالت این است که انسان خودش باشد، هرچی که هست، حتی مملو و از هویت فکری، و یک حالت دیگر این که تمرین کند اینطور نباشه و مراقبه. بین این کلنجار رفتن یک آن همه اینها برایم مثل یک بازی اومد، انگار که همه در حال بازی هستیم و یک راه این بود که من هم بازی کنم و یک راه هم این که نه خیلی آگاهانه رفتار کنم. نمیدونم در نهایت چه فرقی دارن، نمیدونم، شاید کمی خوزعبل میگویم، احتمالا همینطوره. اگر منظورم رو فهمیدین ممنون میشم نظرتون رو بشنوم، اگر هم نه فکر کنم خودم بعد از مدتی خوب میشم. بعد نوشتن که در ایمیل بعدیشون نوشتن که ببخشید این ایمیل را زدم که شاید بیشتر متوجه منظورم بشید. من در هر جمعی که باشم و هر صحبتی و بحثی باشه اکثرا برام بسیار مسخره و مضحک میاد اکثر موضوعات. دوست دارم فقط در جمعی که هستم یا شادی و رقص باشه یا سکوت. مثلا در شهری که ما هستیم در فلانجا یک جلسه مثنوی خوانی هست، جایتان خالی، ولی من یک جلسه بیشتر نرفتم. آره دیگه، دست زیاد شده متاسفانه، کار کاسبی ما کساد شده، ولی من یک جلسه بیشتر نرفتم و احساس کردم همه حرفا خیلی مسخره و چرت است. با این که هدایت کننده این بحث بسیار انسان شریف و اهل مطالعه‌ای هستن و فکر میکنم این که نتونم تحمل کنم آدم ها رو و همه چیز برام مسخره بیاد خیلی موضوع خوبی نیست. اتفاقا خیلی هم خوبه، خیلی موضوع خوبیه. حالا ادامهش، اینها نه به این معنیه که همه کار اشتباهی میکنم و من بالاتر هستم. کلن احساس میکنم یک جای کار من ایرادی داره و خودم به تنهایی نتونستم بفهمم. ممنون میشم کمکم کنید. هیچ جای کار ایراد نداره. اولا اینکه بیشتر این جلسات واقعا مزخرفن، پوچن، پوچ، حرف مثلا اساسی ندارن، حرف حسابی ندارن. بعد آدم وقتی که ببین یک بلند نظری پیدا میکنه از این بچه بازی ها، از این کوته نظری ها فاصله میگیره، یعنی دنیا رو از یه اوجی نگاه میکنه، میبینه که چقدر چیزا هستن که انسان ها دارن در اون ها میلولن و واقعا هیچن، پوچ پوچن، ولی با چه جلوه هایی، با چه دادار دودور هایی. فیلم های سینمایی، نه فقط فیلم های سینمایی مثلا اکشن و هالیوود و اینجور چیزا، اینا منظورم نیستا، یعنی اینا که اصلا اوت، حتی فیلم های انتلیکتوالانه، فیلم هایی که بهش میگن سینمای اندیشه، هیچن، جایزه میگیرن، اسکار میگیرن، حالا من اسم میارم چون بعضی حساسن رو اسم بردن، فعلا میگفتم محتوایی ندارن. خب آدم واقعا اگه بره مثلا با این حیوونا باشه، با این گوسفندا، اردکا، مرغ و خروسا، با این گل، با این درخت تو اون پارک قدم بزنه، این واقعا با خودش باشه انسان، این غنا داره، یا این که این جفنگیاتو بره بشنو و بخونه و نمیدونم ببینه و. البته من نمیخوام بگم که دیگه همه کتاب ها مثلا چیزن مزخرفن، اما همون 99% محتوایی نداره. خب ظاهرا من یه پاسخی هم برای این دوستمون نوشته بودم، بذارید بخونم این جوابمون، این نامه که من برای ایشون نوشته بودم. سلام، آنچه در بطن متن نامه تان به نظر میرسد نهفته باشد، نپذیرفتن خودتان همونطور که هستید است. یعنی انسان دائم به خودش نق میزنه. خودتان را بین بایدها و نبایدها درگیر نکنید، بگذارید آزاد و رها باشید. در مورد آن عکس گرفتن، عمل به طور کلی مهم نیست. آه این نکته خوبیه، کی گفته این رو؟ حرف خوبی زده. در مورد آن عکس گرفتن، عمل به طور کلی مهم نیست، مهم این است که آگاه باشید نیت و منظوری که پشت آن عملتان است چیست. فقط هم آگاه باشید، ممکن است متوجه شوید و ببینید در خودتان که عمل را برای ژست و پوز انجام می دهید، که معمولا هم همینطور است. در این صورت همین آگاه بودن بر این نیت کافی است. مهم نیست بعدش عمل به چه سمت رود، چه عکس را نهایتاً با آن فرد بگیرید و چه نگیرید، مهم نیست. مهم دیدن این حقیقت است که برای چی دارید این عکس را میگیرید. متوجه هستید؟ پرانتز، وقتی آگاهی و بینش به عمق درون ذهنتان دارید، عمل خود به خود می آید، یا عمل خود به خودی می آید بدون آن که اصلا متوجه باشید. پس به عمل کاری نداشته باشید. این اصل مطلب بود، اما خوب است جهت تمرین تأکید می کنم، صرفا جهت تمرین برای آگاه شدن و دیدن حالتهای درون خودتان وقتی در چنین موقعیتهایی قرار می گیرید، یعنی موقعیت اون عکس گرفتن با مثلا فرد مشهور، یا حتی به عمد خودتان را در چنین موقعیت‌های مشابهی قرار دهید و ببینید ذهن در آن لحظات به چه دارد می‌اندیشد. فقط ببینید، نه اینکه بگویید نباید این کار را بکنم یا اینکه بکنم اشکالی ندارد. اصلا کار و عمل اهمیت ندارد، مهم آنچه درون شما می‌گذرد است. این لم یک بازی خوب است برای تماشای ذهن. بله دیگه همین. همچنان بنده یه سری ایمیل های دریافت میکنم در مورد کیمیا خاتون و اینها. هر کسی در این مورد سوال داره به اون یادداشتی که عنوانش هست تتمه کیمیا خاتون، فکر میکنم این باشه عنوانش، روی همین سایت panavis.com به اونجا ارجاعش میدم، اونجا همه چیز دیگه آوردم هر حرفی بوده. خب یه سوالی هست، این که خب حالا تا حالا من ادای استاد رو برای شما در می آوردم، حالا شما برای من ادای استاد در بیارید. اونم این که به من بگید، من این سوال دارم، هر کی نظری یا جوابی برای این سوال داره تو قسمت نظرات این پادکست بنویسه. که یکی از چیزهای جالب در مورد رفتار انسان اینه که وقتی کسی رو زیاد احساس صمیمیت بهش بکنه، با کلماتی که به اصطلاح به نام ناسزا توی جامعه اسم گرفتن، با اونا یادش به اصطلاح صداش میکنه، مخاطب قرارش میده. میدونی منظورم چیه؟ نمونه خیلی آشکارش پدر مادر ها مثلا به بچه هاشون، به خصوص پدر ها، وقتی بچه هاشون رو بغل میکنن ناسزا بهشون میگن پدر سوخته، اینجوری بهشون صداشون میکنن. یا حتی دو تا انسان بالغ، یعنی سنشون زیاد هم که باشه، وقتی خیلی خیلی با همدیگه دوست و رفیق هستن، با یک چنین الفاظی و حتی بعضی که خیلی شدیدتر همدیگه رو صدا میکنن و اینها، و این نشونه اتفاقا صمیمیت بینشون هست، نشونه ناپاکی نیست، یعنی درونشون واقعا اون کلمه، یعنی اون معنای اون کلمه نیست، بلکه یک نوع پیام اون الفاظ، یک نوع سیمبول این هستش که من اینقدر با تو ندارم، اینقدر با تو صمیمی هستم. میدونی منظورم چیه؟ دیدی دیگه، اونایی که خیلی 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 مهم رفیق هستن اینطوری هستن. شما مثلا رو همین فیسبوک و نمیدونم شبکه‌های اجتماعی اینا، یه نفر اگه عکس گذاشته باشه و چند نفر زیرش کامنت گذاشته باشن، اونی که کامنتش حاویه مثلا یه سری کلماتیه که کلمات خاصیه به اون فرد و یکی از دوستان اون فرد هم هست، شما به طور ناخودآگاه متوجه میشین که این فرد با اون خیلی دوست صمیمی هست، بدون اینکه اصلا روابط اینا مطلع باشی از قبلا. متوجه میشه که این که لحن کلامش با صاحب عکس اینجوریه، خیلی باش صمیمیه. خب این یکی از چیزهای جالب رفتار انسانی هستش. این رو اگه کسی میدونه بر من توضیح بده، چرا اینطوریه؟ یعنی بتونه کسی به کنه این مطلب بره، چرا از این الفاظ انسان ها استفاده میکنن برای رسوندن که من با تو خیلی صمیمی هستم؟ اساتیده بعدی دوستی نوشتن که، یعنی پیام دادن که سلام، بیشتر اوقات به گفتار شما گوش میدم ولی مدتی هست که میخوام اینو بهتون بگم، خیلی انگلیسی قاطی حرفاتون میکنید، این اصلا خوب نیست و هی داره بیشتر و بیشتر میشه. به هر حال صلاح مملکت خیر خسروان دانن، هر جا هستین پیروز باشین. والا مملکت، بله من برایشون هم نوشتم که ظاهراً کارش نمیتونم بکنم، به هر حال اصل انتقال معناست، فارسی و انگلیسی و عربی و غیره فکر نمیکنم اهمیتی داشته باشه، ممنون. حالا من ترای میکنم کمی اتنشن بیشتری داشته باشم نسبت به این موضوع و فارسی و انگلیسی رو با هم دیگه میکس نکنم، این چیز مهمی هم نیست. یکی از سوالای خیلی خیلی شایع و زیاد پرسیده میشه در مورد خودارضایی هست، خودارضایی جنسی، و این رو البته روی سایت هم من تو پرسش پاسخ قبلی یا قبلترش یه چیزایی دربارش نوشتم، میخواستم یه مطلب جداگونه رو سایت بنویسم که فرصت نشد، حالا تو همین پادکست در موردش میگم. من کاری به این ندارم که خودارضایی مثلا درمانش چی هستش و اینها، اما شاید به هر حال از این حرفی که الان میخوام بزنم، از این آگاهی هایی که انسان میتونه داشته باشه در این مورد، بشه هر فردی بخواد برای خودش استفاده بکنه در مورد خودارضایی. خب از جنبه همین مباحث خودشناسی و نه پزشکی، کاری به بحث پزشکیشون اینا ندارم، تا دلتون بخواد مقاله و اینها هستش رو اینترنت و اینها در مورد رد کردن یا پذیرفتن یا حتی توصیه کردن این قضیه. این قضیه از لحاظ عرفانی و خودشناسی رد هست. چرا؟ یعنی برای روان مضر هست، هم خودارضایی، هم چیزی که به نام سایبر سکس الان خیلی شیوع پیدا کرده، یعنی میدونید دیگه، به اصطلاح به وسیله اسمس یا مثلا به وسیله این اینترنت چت کردن و اینها افراد با هم دیگه هستن. علتش هم اینه، ببینید یک اصل اساسی توی عرفان هست و اون این که تصویرات ذهنی مخرب هستند، از همه اوهام و تصویرات دور، یعنی انسان سالم رو، یک انسان سالم روانی رو مولانا اینطوری توصیف میکنه، میگه این آدم اینجوریه، از همه اوهام و تصویرات دور، نور 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 نور. ما نوجوانم که بودیم خیلی خوش اومد از این بیته، چون شیش تا نور رو پای سر هم کرده لذت میبردیم حسابی، میگفتیم همچین کیف میکرد. از همه اوهام و تصویرات دور، یعنی گرفتار وهم نیست انسان سالم، گرفتار تصویرات ذهنی و اوهام نیست. خب خودارضایی اصلش یعنی اون ابزارش چی هست؟ ابزارش تمام اون وهم هاست، خیال هایی هستش که فرد موقع خودارضایی این تصویرها، اون تجسم هایی که میکنه، تصویرهای ذهنی که برای خودش میاره جلو ذهنش و با اینها نرد عشق میبازه، اینها رو در حقیقت باهاشون در رابطه هست، یعنی با خیال، یک مش خیال تصویر ذهنی مشغول هست. درسته که یک مقاربت جنسی واقعی و همینطور خودارضایی نتیجه نهاییش اون ارضا شدن جنسی هست، خب این درست، ولی خود اون پروسه خیلی با این فرق داره. توی یک رابطه جنسی سالم تصویر سازی نیست، بلکه ارتباط با واقعیت، این رو تو اون یاد داشتم توضیح دادم، بلکه ارتباط با واقعیت اون فرده. دیگه خیال اینجا جایگاهی نداره. ممکنه بگی بعضی هستن موقع اون هم خیالات میکنن، خب اون هم چیز سالمی نیست. اگه فردی مثلا با کسی هست و در اون لحظه داره مثلا فکر کسی دیگری چیز دیگری رو میکنه، خب این آدم سالمی نیست. از دیدگاه عرفان خودشناسی داریم میگیم دیگه، این آدم سالمی نیست، بلکه وقتی که با فردی هست، با خود اون فرد، با واقعیت خود اون فرد انسان سالم هست، نه با خیالات. خودارضایی تماما با خیالاته، تماما با اوهامه و فوق‌العاده این برای روان انسان، برای روح و روان انسان مضر هست. من حدس میزنم علت اینم که توی مذهب، توی دین، چون مخ دین عرفان دیگه، یعنی وضعیت روحی انسانه، وضعیت روانی انسانه، علت اینم که اونجا نهی شده همین قضیه باشه که خودارضایی مخالف، یعنی بر ضد سلامت روان انسانه. خب حالا نمیدونم آیا امکان داره کسی بتونه خودارضایی جنسی بکنه بدون اینکه این تصاویر اوهام باشن؟ فکر میکنم در حد غیر ممکن باشه. خب این از در مورد اصل قضیهش، یعنی این اصل صحبتی هستش که در مورد خودارضایی میشه گفت، این آگاهی رو انسان داشته باشه. حالا یه چند تا نکته حاشیه‌ای رو هم عرض میکنم. چند تا نکته حاشیه‌ای رو هم عرض میکنم. یه حرف جالبی رو یه آموی میگه در مورد ترک کردن سیگار. جناب تبکم هم توی یکی از یادداشت‌های بهش اشاره کرده بودید، این هستش که توصیه میکنه به فردی که گرفتار عادت سیگار کشیدن هست، بهش میگه که توجه بکن موقعی که میخوای سیگار بکشی، هوس سیگار میکنی، به اون جریان که سیگار رو از توی پاکت سیگار رو از توی جیب در میاری، کبریت رو میزنی و سیگار روشن میکنی، به لبت میگذاری، به همه این رفتاری که داری انجام میدی فکر کن داری یه نفر رو تماشا میکنی، اون یه نفر خودت هست. به این جریان توجه بکن، نگاهش بکن، تماشاش بکن. خب بعد رفته رفته شل میشه، ببین چه تأثیری میکنه، تأثیر خوبی داره در ترک کردن سیگارت. حالا میخوام بگم به این جریان توجه کن. به این جریان چی؟ جریان تصویر و اوهام. این که الان تصویرهای جنسی، تصویرهایی که احیانا من تو ذهنم هست، حالا هر تصویری، چه مثلا رو کامپیوتر دیده باشم چه از دنیای واقعی و ارتباطات و این صحبت ها، به ذهنم میاد، من به این جریان توجه کنم، ذهنم الان داره میره سراغ این تصویرات. حرف من آگاه بودن برشه به این که الان داره ذهن میره سراغ اونها، میخواد کم کم احساسات جنسی رو تقویت بکنه، با این خیالات میخواد درگیر بشه، به این پروسه توجه بکن که ذهن داره چی کار میکنه، چطور سراغشون داره میره. خب به این پروسه توجه بکن و ببین چه تأثیری داره. این از این نکته. نکته بعد باز در همین مورد خودرضایی، این که نیاز جنسی یک نیاز واقعیه که یک راه حل واقعی هم طبیعت در اختیار انسان قرار داده و اون هم یک جفت هست، راه طبیعی عاقلانه و معقولش هست. بله من آگاه هستم از این که متاسفانه فرهنگ جوامع طوری شده که خیلی این پروسه رو سخت کرده، دشوارش کرده، هزار تا چوب لای چرخ این قضیه کرده و اینها، اما به هر حال راه اصلیش اونه که از طریق طبیعی و سالمش ارضا بشه این قضیه. بنابراین کار درست اینه که انسان به فکر باشه که اون طریق عاقلانه و خردمندانش رو مهیا بکنه. نکته بعدی، حالا عدس در رفت و این کار انجام شد، یعنی خودرضایی صورت گرفت، معمولا افراد به خاطر تمام اون فرهنگ، نوع تربیت و فشارهایی که پشت ذهن هست شدیداً خودشون رو بعدش ملامت میکنن. آگاه باشه که حالا اگه دستمون در رفت این ملامت رو حداقل دیگه قوز بالا قوز نکنیم بر اون. چرا؟ چون خود این ملامت یک فشار دیگریه که پشت ذهن گذاشته میشه و ذهن گول و گیج و منگ و منگتر میشه و برای این که این فشار روحیه رو باز بتونه تخلیه بکنه باز دوباره رو میاره به همون عمل، چون غریزه جنسی مثل یه آبیه که روی آتیش استرس و اضطراب و اینها انسان میریزه. تمام این فشارهایی که هویت، شخصیت، حسی بر انسان میاره، انسان به وسیله خودارضایی یا به هر حال قضیه جنسی این رو میخواد خاموشش بکنه یا تسکینش بده، مثل یه مسکنی، مسکن قوی ازش استفاده بکنه. حواسمون باشه اگر از دستمون در رفت، حالا بحث دینیش که میگن خدا بخشنده است، سخت نگیر، اشتباهاتو بدون اینکه ملامت کنیم تصحیح کنیم، خودمونو روانن نکوبیم، بفهمیم که ما انسانیم، انسانم اشتباه میکنه، سخت نگیریم. همینه دیگه، این توقع کامل بودن، بی نقص بودن، یکی از این خواسته های ذهن بیشرف ماست، تخریب و اون فشار شدید روانی که داره. خب نکته آخر در مورد این خودارضایی بگم و اون این که انسان فقط گرفتار خودارضایی جنسی نیست، ما با خشم ورزیدن خودارضایی میکنیم. نه اینطور نیست، با انواع و اقسام تصاویر و اوهام خود ارضایی میکنیم. با این تصویر که فلان اعتبار رو کسب کردم خود ارضایی میکنم، با مقایسه کردن، با خشم ورزیدن، با نفرت ورزیدن یه نوع حظ روانی میبرم. اینا همشون نوعی خود ارضاییه دیگه، منتها از نوع جنسیش نیست، از نوع روانیش، که همش مخرب و به هر حال تأثیرات سوء روانیش هم داره. خب آخرین کلام هم همون توصیه است که گفتم، این که از راه معقول و خردمندانش با این غریزه برخورد بکنیم و دست کسی که دوست داریم رو بگیریم و با هم دیگه سراغ ماشین لباسشویی بریم. من با دوستان خداحافظی میکنم. این آخرین پادکستی بود که بنده فعلا میتونم بگم تا یه چند مدتی. البته روی سایت پادکست ها از جلسات مثنوی به صورت هفتگی منتشر خواهد شد، دوشنبه شب ها به وقت تهران و همینطور شب جمعه ها به خاطر سببش اون خلاصه جلسات شهر مثنوی، در حقیقت چکیده اون جلسات به صورت هفتگی منتشر خواهد شد اتوماتیک. و اگر دوستانی که توی سفر خمر کهن هستن، توی سفر خرم آباد که انشاءالله دیداری میکنیم، اگرم نه که اگر دوستان خمر کهن توی تهران جلسه ای داشته باشن، تو اون جلسات دوستان رو خواهیم دید. وقت دوستان بخیر و خدا نگهدار.